بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام، من بهمن باستانی برنامه امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز میکنم. امروز سه‌شنبه است، 18 تیر ماه 1381 خورشیدی و 9 ژوئیه 2002 میلادی. امروز محافل سیاسی و خبری ایران به اظهارات شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا درباره عراق واکنش نشان دادند. امروز شمار وزیران و نمایندگان مستعفی مجلس ترکیه از 25 نفر فراتر رفت. امروز اتحادیه آفریقا بر اساس مدل اتحادیه اروپا رسما نخستین روز خود را آغاز کرد. و امروز سومین سالگرد حمله نیروی انتظامی و عوامل سرکوبی به کوی دانشگاه تهران و تبریز است. گفتگوها و گزارش‌های در این باره ها از جمله گفتگو با پدر احمد باطبی دانشجوی زندانی و نیز درباره مسائل اقتصادی ایران از جمله موضوع تغییر قانون کار و توقف تولید دو نوع خودرو در ایران از شمار موضوعهایی است که در دو ساعت نخست برنامه امروز با آنها خواهیم پرداخت. در ساعت سوم هم با کتاب در ایران را خواهیم داشت و داستان‌های عاشقانه فارسی از شاهنامه فردوسی که امیدوارم در طول این سه ساعت با ما همراه باشید. قبل از هر چیز عناوین مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
نخست وزیر ترکیه 4 وزیر جدید را جایگزین وزیران مستعفی کابینه خود کرده است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با عبدالرزاق یحیی وزیر کشور تشکیلات فلسطینی ملاقات کرد. یکی از رهبران ارشد گروه فلسطینی حماس در کرانه غربی کشته شد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که این کشور از هر وسیله‌ای برای سرنگونی صدام حسین رئیس جمهوری عراق استفاده خواهد کرد. در افغانستان به احترام حاجی عبدالقدیر وزیر فواید عامه که روز شنبه ترور شد عزای عمومی اعلام شده بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید علاقمند است به افغانستان پیشنهاد مشارکت در این نهاد را بدهد. در تهران تعداد زیادی از ماموران انتظامی در اطراف دانشگاه تهران برای جلوگیری از هر گونه تجمع و راهپیمایی به مناسبت 18 تیر ماه مستقر شدند. جامعه مدرسین حوزه علمی قم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را فاقد مشروعیت دینی خوانده است. معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به مذاکراتش در تهران ادامه داد. اولین جلسه سران اتحادیه آفریقا در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد. و در قرعه کشی برای گروه بندی دور اول مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی ایران، قطر، لبنان و مغولستان در یک گروه جای گرفتند.
عناوین تازه‌ترین خبرها بود از همکارم مینا بهارمست. مشروع خبرها از بخش فارسی رادیو آزادی کمتر از نیم ساعت دیگر در ساعت 19 به وقت ایران. گزارش‌های چهار گوشه جهان را نخست به روال هر روز آغاز می‌کنیم و بعد به مسائل ایران خواهیم پرداخت. قبل از هر چیز عراق و تقویت احتمال حمله نظامی آمریکا به این کشور. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید در سیاست دولت او نسبت به عراق تغییری صورت نگرفته است. با این حال ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که اجرای این سیاست ممکن است در عمل با مشکلاتی همراه شود. همکارم همایون مجد گزارشی دارد.
هیچ یک از شرکت کنندگان در گفتگوهای دو روزه بین سازمان ملل متحد و بغداد در هفته گذشته نگفتند که در مورد مسئله بازگشت بازرسان و تسلیحاتی به عراق مذاکرات دیگری انجام نخواهد گرفت. اما با توجه به بیانیه‌های مقامات سازمان ملل و عراق در پی جلسه وین، احتمال می‌رود که دور بعدی مذاکرات چیزی بیشتر از تکرار مواضعی که به دلیل مغایرت‌های بسیار تا کنون مانع پیشرفت بوده است نباشد. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه در پایان مذاکرات گفت سومین دور گفتگوها بین دو طرف از ماه مارس بر خلع سلاح و مسائل عملی دیگر در صورتی که بازرسی‌ها از سر گرفته شود متمرکز بود. اما او یادآور شد که عراقی‌ها هنوز به موضوع بازگشت بازرسان تسلیحاتی پاسخ مثبت ندادند و بحث‌های آینده تنها در سطح فنی ادامه خواهد یافت. انان گفت ما درباره مسئله خلع سلاح و نیز ترتیبات عملی در صورت بازگشت بازرسان بحث کردیم. اطلاعات زیادی به عراقی‌ها دادیم. ما با آنها در تماس هستیم و به گفت و شنود در سطح تکنیکی ادامه می‌دهیم. کوفی انان گفت که ترجیح می‌داد پاسخ‌هایی از عراقی‌ها دریافت کند، اما یادآور شد که نمی‌تواند آنها را به اخذ تصمیم ناچار سازد. کوفی انان با اشاره به ادامه بحث‌ها در سطح تکنیکی نسبت به اینکه خود او در جلسات بعدی شرکت خواهد کرد یا نه تردیدهای وجود آورد. ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق روشن ساخت که بغداد نیز متوجه پیشرفتی در اجلاس وین نشد. او به خبرنگاران گفت که علی‌رغم سه دور مذاکره دو طرف هنوز به زمینی مشترکی دست نیافتند و اضافه کرد
The purpose of the dialogue as you understand is to reach a common ground, common understanding how to
منظور از گفتگو تا آنجا که ما می‌دانیم این است که زمینه و تفاهم مشترکی در مورد چگونگی تهیه مکانیزمی که بتواند به نگرانی‌های مشروع هر دو طرف توجه کند فراهم آید. ما باید بحث کنیم، به تبادل نظر بپردازیم تا به زمینی مشترکی
برسیم.
صبری گفت سازمان ملل متحد باید به فهرستی از پرسش‌هایی که در آخرین مذاکرات در نیویورک به آن ارائه شد و تعیین یک جدول زمانی برای برچیدن تحریم‌ها از آن جمله است پاسخ گوید. این موضوع ظاهرا تکرار موضع دیرینه عراق است که تا تحریم‌ها لغو نشود به بازرسان اجازه نخواهد داد بازگردند. اما سازمان ملل متحد قادر به چنین کاری نیست. بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل تحریم‌ها تنها زمانی لغو خواهد شد که بازرسان تایید کنند عراق دیگر سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار ندارد. پایان بی‌نتیجه مذاکرات وین موجب شده است برخی از روزنامه‌ها اظهار نظر کنند که امکان برطرف شدن اختلاف بر سر بازرسی‌های تسلیحاتی از راه‌های دیپلماتیک زیاد نیست. برعکس این احتمال رو بد می‌گیرد که واشنگتن برای از بین بردن آنچه آن را افزایش تهدید برنامه تسلیحاتی عراق در نبود نظارت بین‌المللی می‌بیند به یک مبارزه نظامی متوسل شود. و در چنین حالتی برخی از ناظران می‌گویند از این امکان که بغداد به بازرسان تسلیحاتی اجازه دهد بازگردند در ماه‌های آینده کاسته خواهد شد. دلیلش این است که عراق در گذشته بازرسان را به جاسوسی برای واشنگتن متهم کرده است و ممکن است از موافقت با ورود تیم‌های جدید بازرسی پیش از آغاز مبارزه نظامی آمریکا خودداری کند. با این حال ناظران دیگر میگویند ماه‌های آینده ممکن است موافقت آخرین لحظه عراق را با تجدید فعالیت بازرسان به خاطر جلوگیری از چنین حمله‌ای شاهد باشد.
گزارش همکارم همایون مجد بود در پیوند با شکست کنفرانس وین، اجلاس مشترک هیئت سازمان ملل و هیئت عراقی و در نتیجه تقویت احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در کنفرانس خبری کاخ سفید بار دیگر درباره حکومت صدام حسین و برکناری این حکومت صحبت کرد و احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق بعد از آن با واکنش مخالفت‌آمیز مطبوعات کشورهای عرب روبرو شد. موضع اتحادیه عرب را در این زمینه بشنویم در گفتگوی همکارم جمشید چالنگی با طلعت حامد سخنگوی جامعه عرب.
کشورهای عرب خاورمیانه نسبت به اظهارات اخیر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد احتمال حمله نظامی به عراق واکنش‌های نسبتاً همسویی نشان دادند. روزنامه مصری الاهرام که نقطه نظرهای دولت مصر را بازتاب می‌دهد، واشنگتن را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشته است و در امارات روزنامه الاتحاد حمله به عراق را زمین ساز بحرانی تازه در منطقه خوانده است. این در حالی است که روزنامه دولتی تشرین در دمشق اظهارات جورج دبلیو بوش را علیه حکومت صدام حسین، دخالت در امور داخلی عراق و در نهایت همه کشورهای عرب توصیف کرده است. حامد طلعت سخنگوی اتحادیه عرب در ارتباط با موضع کشورهای عرب درباره سخنان اخیر آقای بوش به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
ان فی قرار صدر عن الجامعه العربيه في مؤتمر مجلس الجامعه العربيه على مستوى القمه في الدوره العاديه رقم 14.
همانطور که در بیانیه کنفرانس ماه مارس سران عرب در بیروت تاکید گردید، اعراب حمله به یک کشور عرب را حمله به همه کشورهای عرب می دانند. در کنفرانس سران عرب در بیروت، کویت و عربستان نیز با عراق آشتی کردند و این کشورها با امضای بیانیه بیروت در این زمینه موضعی همانند دیگر کشورهای عرب دارند.
و اکدو رفضهم المطلق ضرب العراق او تهدید امن و سلامت ای دول عربیه تهدیدا للامن القومی لجميع الدول العربيه.
در مورد عراق به خصوص، در بیانیه بیروت آمریکا از دست دادن به حمله نظامی به این کشور برحذر داشته شده است. اعراب راه حل مسئله عراق را ادامه گفتگو میان این کشور و سازمان ملل متحد می‌دانند. طلعت حامد سخنگوی اتحادیه عرب می‌گوید:
حتی روسیه و فرنسا و بقیه دول اروپایی و هناك كثير من دول اخرى بترفض توجيه اي ضربه للعراق.
حتی روسیه، فرانسه و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی با حمله نظامی آمریکا به عراق مخالفند. این کشورها نیز چون کشورهای عرب اعتقاد دارند حمله نظامی به عراق باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع در خاورمیانه خواهد شد.
طلعت حامد سخنگوی اتحادیه عرب و موضع این اتحادیه در پیوند با حمله احتمالی نظامی آمریکا به عراق در گزارش همکارم جمشید چالنگی. اما احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق به دنبال شکست مذاکرات وین همینطور که شنیدی تقویت شد. رئیس جمهوری آمریکا هم بارها تاکید کرده است که اگر دولت عراق فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی بین المللی در آن کشور را نپذیرد، با عواقب پیش بینی نشده ای روبرو خواهد شد. با تقویت احتمال حمله نظامی آمریکا با همکاری بریتانیا به عراق، محافل سیاسی ایران نیز به این موضوع و پیامدهای این حمله احتمالی پرداختند و واکنش نشان دادند. گفتگوی همکارم شهران طبری را در این باره بشنویم با دکتر هرمیداس باوند، استاد حقوق بین الملل در تهران.
سخنان پرزیدنت بوش در مورد سرنگونی نظام عراق سخن تازه ای نیست. مدت هاست ایالات متحده آمریکا صدام حسین را خطری به صلح و امنیت در منطقه می داند. با این حال بسیاری از تحلیلگران مسائل منطقه معتقدند سرنگونی او اگرچه از نظر عملی غیر ممکن نیست، از این نظر دشوار است که یک، به دلیل عدم تمرین دموکراسی در عراق، یافتن جانشینی که بتواند در این تعهد به اصول دموکراتیک حکومت باثباتی در این کشور برقرار کند کار دشواری است، و دوم از آن نظر مشکل است که مناسبات اجتماعی موجود در منطقه را به هم می‌زند. در مورد تأثیر این تغییر بر ایران از دکتر هرمیداس باوند، استاد حقوق بین‌الملل در تهران می‌پرسم: وقتی در سال 1991 حدود 10 سال پیش آمریکا و بریتانیا به عراق حمله کردند، ایران موضع بی‌طرفی گرفت. با توجه به اینکه ایران هنوز با عراق قرارداد صلح نداره، فکر می‌کنید اگر آمریکا به عراق حمله کنه، موقعیت استراتژیک ایران چه شکلی پیدا خواهد کرد؟
بله، خب ایران داره اهمیت استراتژی که در همون 1992 هم نوعی همکاری های تلویحی صورت گرفت و این بار هم من فکر میکنم که خب یک فرصتی است جدید برای ایران، و با ملاحظه به سوابق رژیم عراق و برخوردش با ایران و آثار مخرب و منفی که بر جای گذاشته، ایران احتمالاً ممکنه یک راه همسویی رو در پیش بگیره، و یا اگر بخواهد بیطرفی رو اتخاذ کنه، بیطرفی فعال خواهد.
یعنی در واقع شما معتقدید که ایران تسهیل میکنه راه حمله به عراق رو؟
فکر میکنم بله، یک همسویی که به نوعی تسهیل عملیات خواهد بود در پیش خواهد گرفت.
آقای دکتر، تأثیر حمله نظامی آمریکا به عراق، پیامدهای اقتصادی و به تبع اون سیاسی متعددی برای کشورهای همسایه عراق و کشورهای منطقه به طور کلی خواهد داشت. مسئله نفت یکیش به طور عمده. فکر میکنید با توجه به اینکه روسیه اون نقش سابق رو در منطقه نداره، نقشه سیاسی منطقه بعد از حمله به عراق دچار چه تغییراتی بشه؟
بسته به اینی که نظام ساختار سیاسی که حاکم بر عراق خواهد شد به چه شکل تحقق پیدا خواهد کرد. اگر یک نظام بیشتر ظاهرا میگن یک نوع نظام فدرال دموکراتیک برقرار بشه، از لحاظ سیاسی گریز ناپذیر، تأثیری بر جوامع و کشورهای منطقه، نه تنها کشورهای عربی بلکه بر همسایگانش من جمله ایران، در پی خواهد داشت و دقیقا تغییرات و دیگرگونی هایی رو در ساختار کشورهای به ویژه عربی من فکر میکنم ایجاد خواهد کرد و بی تأثیر هم در دیگر همسایگان نخواهد بود. از لحاظ اقتصادی خب این تحریم ها پایان داده میشه، نفت در مقابل غذا یا کالا، تولیدات نفتی عراق به صورت خیلی گسترده وارد بازار میشه و در هر حال خب تأثیر میکنه در روبال مثلا عرض و تقاضای بازار انرژی. و نکته دیگر، در حال حضور نفوذ آمریکا، تثبیت جایگاه بیشتر مسلطتر آمریکا هم بر منطقه خواهد شد.
خیلی ها صحبت از این میکنن که ایران از یک طرف افغانستان رو در همسایگی داره و با حضور آمریکا در اونجا، اگر عراق هم یک نظام طرفدار آمریکا مستقر بشه، ایران بین دو نظامی که طرفدار آمریکا هستند خواهد افتاد. و فکر میکنید اون وقت این چه تغییراتی در
بله فکر میکنم حوادث دیکته کننده تغییرات در هر جامعه اون خواهد بود و همونطور که ابتدا اشاره کردم بدون تردید این تغییرات اثرات گریز ناپذیر خودش رو در وضع کشورهای همسایه به جای خواهد گذاشت و شرایط به نحوی تغییر میکنه که در جهت تعدیل و تغییر که منطبق با نظم و نسق و ارزش های روز باشد شکل بگیره. من در حال فکر میکنم از این حوادث و رویدادها، گویی که هر نوع صورتی جنگ نامطلوبه، ولی به عنوان یک فرصت جدیدی برخی از کشورها بتوانند استفاده بهینه بکنند در جهت حل مسائل و مشکلات خودشون و در عین حال در جهت تغییر و تعدیل یک روش دموکراتیک و مردمی.
تسهیل حمله نظامی آمریکا به عراق در صورت وقوع این حمله توسط جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ دکتر هرمیداس باوند، استاد حقوق بین الملل در تهران، به پرسش های همکارم شهران طبری. در افغانستان سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پذیرفته است که در حمله یک هواپیمای آمریکایی به یک روستا تلفاتی به غیر نظامیان افغان وارد آمده است. مسئولان دولت انتقالی افغانستان میگویند ده ها نفر در اثر حمله اشتباهی آمریکا کشته شدند. ناظران سیاسی میگویند بیم آن میرود که این حادثه و همینطور ترور معاون رئیس جمهوری افغانستان، رئیس دولت انتقالی این کشور، ثبات افغانستان را تهدید کند. گزارش دیگری داریم از همکارم همایون مجد در این زمینه.
سرانجام پس از چند روز مقامات وزارت دفاع آمریکا تایید کردند که در حمله هوایی هفته گذشته در افغانستان شماری از شهروندان افغانی کشته یا مجروح شدند. سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه گفت توجه اینک بر آنچه که اتفاق افتاده و اشتباهی که به مرگ و مجروح شدن چندین نفر مجروح شد متمرکز است. مقامات افغانی میگویند در حمله سرگاهی یک هواپیمای آمریکایی به ناحیه در ایالت اوروزگان در مرکز افغانستان که گمان می‌رفت آتشبارهای ضد هوایی در آنجا فعال بودند، بیش از 40 تن جان باختند و بیش از 100 نفر مجروح شدند. مدیر عملیاتی ستاد نیروهای مشترک آمریکا گفت در تحقیقات مقدماتی یک هیئت آمریکایی و افغانی نشانی از اینکه تلفات زیادی وارد آمده باشد پیدا نشد. او گفت تعداد تلفات روشن نیست. آنچه معلوم است این است که حمله صورت گرفت و آمریکا متاسف است. در همین حال در اینکه به سوی هواپیما و نیروهای آمریکایی تیراندازی شد تردیدی وجود ندارد. سخنگوی پنتاگون یادآور شد که آمریکا قصد ندارد به قربانیان حمله غرامت بپردازد. در اینا ریچارد باچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ترور حاج عبدالعزیز معاون حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان را اقلامی بسیار بیرحمانه و وحشیانه نامید و گفت آمریکا را محکوم می‌کند و افزود
حاجی عبدالقادر the vice president was a key figure in the national effort to promote reconciliation.
حاجی عبدالقادر چهره اصلی در کوشش‌هایی که برای پیشبرد آشتی ملی در افغانستان جریان دارد بود، اما به نظر ما کشته شدن او نباید دولت و مردم افغانستان را از حرکت در مسیر بازسازی منحرف سازد. ریچارد باچر گفت وضع امنیتی در کابل، جلال آباد و نقاط دیگر به طور کلی آرام به نظر می رسد. دولت افغانستان با کمک نیروهای کمک امنیت بین المللی تحقیق درباره ترور عبدالقادر آغاز کرده است و اضافه کرد.
I do want to make clear, and this gets to your question, that the United States is very committed to Afghanistan for the long haul.
می‌خواهم روشن سازم که آمریکا خود را به حفظ امنیت افغانستان و ماندن در آنجا متحد می‌بیند و به همکاری نزدیک با جامعه بین‌المللی برای کمک به مردم افغانستان برای بازسازی دولت و کشورشان و به وجود آوردن یک دولت ثابت که نماینده تمام مردم باشد ادامه می‌دهم.
With a stable government, a representative government.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت:
We in the international community continue to support Afghanistan in any variety of ways.
ما در جامعه بین‌المللی به حمایت از افغانستان از راه‌های گوناگون ادامه می‌دهیم، چه به صورت کوشش نیروهای آمریکایی علیه القاعده و چه تمام کمک‌هایی که به آنها می‌دهیم. در کنفرانس توکیو آمریکا قول داد رقمی در حدود 300 میلیون دلار پرداخت کند، اما تا کنون بیش از این رقم پرداخت شده است. آمریکا سخت تلاش می‌کند به بازسازی افغانستان کمک کند و به همکاری با دولت و مردم افغانستان برای فراهم آوردن آینده بهتر ادامه خواهد داد.
To give them a better future.
در میان روزنامه‌ها و صاحب نظران به بخش سار نظر درباره ترور معاون رئیس دولت انتقالی افغانستان ادامه می‌دهند. دو تحلیلگر در مقاله‌ای در روزنامه کریستین ساینس مانیتور بر این عقیده هستند که این حادثه اعتبار دولت افغانستان و توانایی آن را در حفظ امنیت در پایتخت و در ولایت‌های دورتر و مناطقی که در آنها رقابت‌های سیاسی هنوز ممکن است به یک جنگ داخلی تبدیل شود زیر سوال می‌کشد. حاجی قدیر دومین مقام ارشد دولت حامد کرزی است که در 4 ماه گذشته در شرایط مرموزی کشته شدند. روزنامه فایننشل تایمز می نویسد ترور حاجی عبدالقدیر افغانستان را تکان داده است. خشونت بسیاری از ولایت‌ها را فرا گرفته است. هرچند که اکثرین حوادث محلی و محدود تلقی می شود، اما آنقدر جدی است که بتواند ثبات ملی افغانستان را تهدید کند.
گزارش های چهارگوشه جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دنبال می‌کنیم. دولت ترکیه بار دیگر در آستانه فروریزی قرار گرفت. از بامداد دیروز تا این لحظه 26 تن از وزیران و نمایندگان مجلس ترکیه که همه عضو حزب دموکراتیک چپ هستند استعفا دادند. حزب دموکراتیک چپ ترکیه به رهبری بولند اجوید نخست وزیر این کشور است و اجوید امروز 4 وزیر جدید را به جای وزیران مستعفی معرفی کرد تا کابینه اش را ترمیم کرده باشد. همکارم فریبا مودت گزارشی دارد بر اساس نوشته خبرگزاری ها و مطبوعات اروپا و آمریکا در این پیوند.
استعفای حدود 26 تن از اعضای برجسته حزب دموکراتیک چپ آقای بلند اجوید نخست وزیر ترکیه که در میانشان 3 تن از وزرای کابینه و معاون شخص آقای اجوید نیز به چشم می‌خورد، به عنوان تحولی بس عمده در صحنه سیاسی ترکیه توصیف شده است. نشریه تایمز مالی چاپ لندن می نویسد چنین به نظر می رسد حزب آقای اجوید که تا قبل از تحولات اخیر اکثریت را در پارلمان این کشور دارا بود در حال از هم پاشیدگی است. در اوایل ساعات امروز و به دنبال تقاضای حزب اقدام ملی، یکی از اجزای دولت ائتلافی آقای اجوید برای برگزاری انتخابات در پاییز سال جاری، بازار بورس ترکیه به شدت سقوط کرد. اما بنا به این مقاله به نظر می رسد که این به اصطلاح قیام سیاستمداران ارشد ترکیه علیه آقای اجوید با مراتب خوشنودی و رضایت ناظران و دست‌اندرکاران سیاسی در ترکیه روبرو شده است. نشریه وال استریت جورنال می نویسد که بحران از ماه مه و هنگامی که آقای اجوید 77 ساله به بستر بیماری افتاد و از انجام تکالیف خود عاجز ماند آغاز شد. از آن هنگام علارغم اصرار وی به ادامه کار و خودداری از کنارگیری از سیاست، بازار بورس ترکیه رو به سقوط نهاده و نرخ برابری لیره ترکیه با دلار آمریکا 18% کاهش یافته است. اما آنچه بیش از همه در معرض خطر است، وام 16 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به ترکیه است که اعطای آن به انجام یک رشته اصلاحات اقتصادی در کشور و نیز لغو مجازات اعدام منوط شده است. همچنین عدم ثبات دولت آقای اجوید هنگامی به اوج رسیده است که عوامل طرفدار پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، خواهان تشکیل دولتی بدون شرکت حزب دست راستی افراطی اقدام ملی اند که بتواند از طریق پارلمان اصلاحات سیاسی لازم را تا ماه اکتبر به تصویب رسانده و تقاضای ترکیه را برای پیوستن به اتحادیه اروپا تسهیل و تسریع کند. مقامات اروپایی گفتند که مذاکره در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا میتواند در ماه دسامبر جاری آغاز گردد. اما به نظر نمی‌رسد یافتن جانشینی برای آقای اجوید و جایگزینی برای دولت ائتلافی کنونی آسان باشد. ائتلاف میان حزب دموکراتیک چپ آقای اجوید و حزب مام وطن احتمالاً از هم خواهد پاشید و یک انتخابات پیش از موقع میتواند با محروم کردن احزاب عمده پارلمانی راه را برای حزب اسلامی ترکیه بگشاید. این امر در مقابل سخت موجب ناخشنودی ارتش ترکیه خواهد شد که همواره خواهان حکومت دولتی عرفی بوده است. اما در این حال این امکان وجود دارد که رئیس جمهور ترکیه با انتصاب شخصیتی مثل کمال درویش وزیر اقتصاد و از مقامات سابق بانک جهانی به عنوان صدر یک دولت انتقالی موقتاً جبهه حاکم بر کشور را آرام سازد. اما به گفته آقای درویش ترکیه باید در اسرع وقت به یک راه حل سیاسی دائمی دست یابد. به گفته یکی از مقامات مؤسسه مورگان استنلی در نیویورک، هرچند برگزاری انتخابات در ترکیه احتمالاً به عدم اطمینان‌های سیاسی جاری دامن خواهد زد، اما حداقل این امر به معنی آن خواهد بود که ترکیه از مراتب حمایت مدیران مالی ایالات متحده برخوردار خواهد شد. محاذا فقدان جانشینی برای آقای اجوید که سالها با دولتی ائتلافی بر ترکیه حکومت کرده است، بیش از پیش اوضاع نامعلوم کشور را تشدید خواهد کرد.
سازمان وحدت آفریقا پس از 39 سال جای خود را به اتحادیه آفریقا سپرد. حدود 50 رئیس کشور آفریقا با تشکیل اتحادیه آفریقا در شهر دوربان آفریقای جنوبی موافقت کردند. گزارش همکارم جان خاکزاد را میشنویم که بر پایه گزارش های خبرگزاری فرانسه تهیه شده است.
اتحادیه آفریقا از روز سه‌شنبه رسما جای سازمان وحدت آفریقا را گرفت. حدود 50 تن از رهبران و رؤسای دولت‌های کشورهای آفریقایی در 38مین و آخرین نشست سران سازمان وحدت آفریقا که در شهر دوربان افریقای جنوبی برگزار شده است، پس از 39 سال به عمر این سازمان پایان دادند و برای استقرار صلح، ثبات، امنیت و دموکراسی در کشورهای قاره سیاه با تشکیل اتحادیه افریقا موافقت کردند. رهبران کشورهای قاره افریقا امیدوارند بتوانند با تشکیل اتحادیه افریقا جلوی فساد در مدیریت کشورهای عضو را بگیرند و مقدمات سرعت بخشیدن به امر توسعه در این کشورها را آماده سازند. قرار است امروز در نخستین نشست رسمی سران اتحادیه آفریقا که در شهر دوربان برگزار می شود، رئیس جمهوری کشور میزبان آفریقای جنوبی به مدت یک سال ریاست این اتحادیه را بر عهده گیرد. یکی دیگر از وظایف نشست سران اتحادیه آفریقا تصویب اساسنامه اتحادیه است که در آن 5 ارگان اصلی اداره اتحادیه آفریقا که نمونی از اتحادیه اروپاست به تصویب خواهد رسید. نخستین ارگان کمیسیون اتحادیه آفریقاست که به کارهای روزمره اتحادیه رسیدگی خواهد کرد و تعداد افراد این کمیسیون 17 تن در نظر گرفته شده است. تأسیس پارلمان آفریقا، تشکیل دادگاه جزایی آفریقا، ایجاد بانک مرکزی آفریقا و بالاخره ایجاد شورای صلح و امنیت ارگان‌های اصلی اتحادیه آفریقا خواهند بود که روز سه‌شنبه باید به تصویب سران کشورهای آفریقایی برسد.
در پیوند با آغاز رسمی کار اتحادیه آفریقا بعد از 39 سال که سازمان وحدت آفریقا برقرار بود و جای خود را به اتحادیه آفریقا سپرد. در ساعت آینده بعد از مشروع خبرها به سالگرد 18 تیر ماه خواهیم پرداخت، اما پیش از آن مشروع تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
نخست وزیر ترکیه 4 وزیر جدید را جایگزین وزیران مستعفی کابینه خود کرده است. بلند اجویت نخست وزیر سوکرو گورر را به جای حسام الدین اوزکان معاون خود که دیروز استعفا داد معرفی کرد. 4 وزیر و 26 نماینده مجلس ترکیه از حزب دموکرات چپ آقای اجویت استعفا دادند و خواهان کنارگیری او هستند. بلند اجویت در 2 ماه گذشته به دلیل بیماری اغلب اوقات نتوانست بر سر کار خود حاضر شود. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با عبدالرزاق یحیی وزیر کشور تشکیلات فلسطینی ملاقات کرد. آقای پرز روز دوشنبه هم با وزیر مالی جدید فلسطینی‌ها گفتگو کرده بود. از سوی دیگر معمر دراقامه یکی از رهبران ارشد گروه فلسطینی حماس در جریان حمله به اتومبیلش در روستایی در نزدیکی جنین در کرانه غربی کشته شد. حماس اسرائیل را متهم به ترور او کرده است، اما اسرائیل در این مورد ابراز نظری نکرده است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانسی خبری در کاخ سفید بار دیگر تأکید کرد آمریکا از هر وسیله‌ای برای سرنگونی صدام حسین رئیس جمهوری عراق استفاده خواهد کرد. آقای بوش گفت او شخصاً در جوانب مختلف نظامی، دیپلماتیک و مالی تهیه طرحی برای سرنگونی صدام حسین دخالت دارد. در افغانستان امروز به احترام حاجی عبدالقادر وزیر فواید عامه و از معاونان حامد کرزی رئیس دولت که روز شنبه ترور شد عزای عمومی اعلام شده بود. به گفته فرمانده پاسداران صلح در کابل، کمیسیون مشترکی از این نیرو و وزارتخانه‌های کشور و دادگستری افغانستان تحقیقاتی را در مورد ترور حاجی عبدالقادر انجام می‌دهند. رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید این سازمان علاقمند است به افغانستان پیشنهاد مشارکت در این نهاد را بدهد. آنتونیو کروز که وزیر خارجه پرتغال هم هست در دوشنبه پایتخت تاجیکستان صحبت میکرد. آقای کروز گفت در انتظار درخواست رسمی دولت افغانستان است تا چنین پیشنهادی را به آن بدهد. رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا مذاکراتش را با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان در مبارزه علیه تروریسم بسیار با ارزش خواند. بانک آسیایی توسعه حمایت خود را از احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان اعلام کرده است. مسئولان بانک آسیایی توسعه در جلسه‌ای با حضور مقاماتی از افغانستان، ترکمنستان و پاکستان و نماینده سفارت آمریکا در اشقاباد اعلام کردند که هزینه مطالعات مقدماتی را در این مورد تأمین می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تعداد زیادی از مأموران انتظامی و مأموران اطلاعاتی در لباس شخصی در اطراف دانشگاه تهران برای جلوگیری از هر گونه تجمع و راهپیمایی به مناسبت 18 تیر ماه مستقر شدند. وزارت کشور ایران هر گونه راهپیمایی و تجمع را ممنوع اعلام کرده است. 3 سال پیش در جریان حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران 1 نفر کشته شد و 2 از دانشجویان زخمی شدند و خرابی‌های زیادی در داخل خوابگاه دانشجویان به وجود آمد. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه از تصمیم وزارت کشور به شدت انتقاد کرده است، در حالی که بخشی دیگری از اعضای این دفتر دیروز اعلام کردند به تصمیم وزارت کشور به خاطر رعایت قانون احترام می‌گذارند. دادگستری همدان در اطلاعیه شماره 2 خود درباره هاشم آقاجری از اعضای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است پیرو اطلاعیه قبلی و احضار مجدد هاشم آقاجری متهم تاکنون خود را به دادگستری همدان معرفی نکرده است و به دستور آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده او باید در دادگستری همدان انجام شود که چرا که جرم اتهامی در این شهر واقع شده است و همچنین بر اساس اعلام شعبه 14 دادگاه عمومی همدان متهم حق خروج از کشور را ندارد. هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی سخنرانی داشت در دانشگاه همدان که دادگستری همدان به همین دلیل او را تحت تعقیب قرار داده است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار اطلاعیه سخنرانی هاشم آقاجری را توهین به عقاید دینی، مراجع تقلید، مردم متدین ایران و برای جدای دین از سیاست خوانده است و میگوید این سازمان فاقد مشروعیت دینی است و متدینین نباید با آن همکاری کنند. خلف خلفوف معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان عصر دوشنبه همراه هیئتی از کارشناسان امور دریای خزر وارد تهران شد. هیئتی از ایران هم 11 ژوئن 21 خرداد ماه به سرپرستی مهدی سفری نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر با مقام‌های جمهوری آذربایجان در باکو در این زمینه ملاقات کرده بودند. ملک عبدالله پادشاه اردن امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد مسائل خاورمیانه و عراق گفتگو کرد. دو طرف همکاری‌های اقتصادی، نظامی و فنی را هم مورد بحث قرار دادند. اولین جلسه سران اتحادیه آفریقا در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد. این اتحادیه که 53 عضو دارد جایگزین سازمان وحدت آفریقا شده است و تابو امبکی رئیس جمهوری آفریقا ریاست اولین سال آن را به عهده دارد. و قرعه کشی برای گروه بندی دور اول مسابقات فوتبال در بازی‌های آسیایی آینده امروز در بوسان کره جنوبی انجام گرفت. بر طبق این قرعه کشی ایران، قطر، لبنان و مغولستان در یک گروه جای گرفتند.
مشروح خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی مشروح خبر در ساعت 20 به وقت ایران. امروز سومین سالگرد تظاهرات دانشجویان در اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام و بعد حمله افراد نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه است. سومین سالگرد حادثه‌ای که دانشجویان و وزیر علوم جمهوری اسلامی آن را فاجعه می‌خوانند. فاجعه‌ای که در آن دانشجویان به شدت سرکوب شدند، اما دولت اعلام کرد که هیچ کس و هیچ نهادی حق سرکوب دانشجویان را نداشته است. بنابراین موضوع با پیگرد قضایی روبرو شد، اما به گفته دانشجویان و بسیاری از مسئولان اصلاحگرای جمهوری اسلامی، به جای مسئولان و عاملان حمله به کوی دانشگاه، دانشجویان به زندان رفتند. گزارش در این زمینه را از همکارم سیاوش اردلان می شنویم که خود را به استودیو رسانده تا با ما در این گزارش مستقیما همراه شود. آقای اردلان بفرمایید.
آقای باستانی، گروه های دانشجویی هوادار اصلاحات و دیگر گروه های دانشجویی قصد داشتن امروز 18 تیر به مناسبت سالگرد حمله نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه مراسمی و گرد همایی هایی را برگزار بکنن، از جمله تشکل دانشجوی دفتر تحکیم وحدت که بزرگترین گروه دانشجوی اصلاح طلب در ایران هست. شاید اگر دفتر تحکیم وحدت مراسم 18 تیر ماه رو میتونست برگزار بکنه به گونه‌ای که میخواست، الان وضعیت تا امروز و گرد همایی ها و مراسم تفاوت میکرد. اما دانشجویان عضو به دفتر تحکیم امروز ناگزیر شدن تنها به این بسنده بکنن که به گفته خودشون به مناسبت 18 تیر برن بر سر آرامگاه 3 دانشجویی که در زمان حکومت سابق کشته شدن و همچنین بر سر آرامگاه عزت ابراهیم نژاد، تنها فردی که رسما گفته شد در جریان حمله نیروهای انتظامی، حمله 3 سال پیش نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه به قتل رسید. این گرد همایی‌ها البته بسیار تفاوت داره با اون راهپیمایی عظیمی که دفتر تحکیم در نظر داشت به مناسبت 18 تیر در تهران برگزار کنه.
اما آقای اردلان، انجام همین مراسم هم که اشاره کردید ظاهرا بعد از اختلافات داخلی در دفتر تحکیم وحدت و وزارت کشور صورت گرفته.
بله، خب داستان از اونجا شروع شد. برمیگرده به داستان مجوز گرفتن گروه‌های دانشجویی از وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب که مسئول این کارا هستند. ظاهرا اول به دفتر تحکیم وحدت مجوز دادن، ولی به یک گروه دانشجویی دستراستی دیگه بسیج دانشجویی هم میخواستن مجوز بدن، ولی بعد چون حس کردن که احتمال داره درگیری بین این دو گروه بشه، اصلا از دادن مجوز خودداری کردن، دادن مجوز به دفتر تحکیم وحدت. برخی از اعضای دفتر تحکیم وحدت اصلا در نظر هم داشتن اگر هم مجوز گرفتن اصلا نیام به این تجمع و راهپیمایی رو برگزار نکنن، اما وقتی خود وزارت کشور دیدن که مجوز نداده، یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم رفت و از حسن تدبیر وزارت کشور قدردانی کرد و روزنامه‌های جناح اصلاح طلب هم همین حرفا رو دیروز بازتاب دادن. اما بقیه اعضای دفتر تحکیم، دانشجویان جوانی که با این محافظه‌کاری اعضای شورای مرکزی موافق نبودند، دیشب تشکیل جلسه دادن که چه کار بکنند و نهایتاً تصمیم گرفتند وزارت کشور و دولت خاتمی رو به باد انتقاد بگیرن که چرا بهشون مجوز راهپیمایی نداده. همین دانشجویان این مسئله رو در بیانیه‌ای با عنوان شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت منتشر کردند.
بله، در بخشی از همین بیانیه شورای تهران دفتر تحکیم آمده است: اگر انتظار داشته باشیم در زمانه اصلاحات و حاکمیت اصلاح طلبان با ما برای هرچه با شکوه تر برگزار شدن این مراسم همراهی شود، اما افسوس و صد افسوس که اینک از غیر نباید گله کنیم و همه شکوه ما از دوست است. در ادامه همین بیانیه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت آمده است: وزارت کشور، دولت اصلاح طلب خاتمی و کمیسیون ماده 10 احزاب حداقل خواسته دانشجویان مبنی بر تقاضای مجوز برای راهپیمایی را نادیده می‌گیرد و به بهانه‌های همیشگی و علارغم تأیید اولیه به فاصله کمتر از 24 ساعت مجوز خود را پس می‌گیرد. سوال ما این است که اگر پایتخت یک سرزمین وزارت کشور آن توانایی ایجاد فضای سالم برای مدنی ترین نوع اعتراض را نداشته باشد، برای تحقق توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی چه باید کرد؟ آقای اردلو،
این سوالی است که شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت مطرح کرده در همین متنی که شما برگزیدین از بیانیه‌شون، و این نشون میده که بین خود اعضای دفتر تحکیم وحدت تا چه حد اختلاف هست بر سر اینکه آیا این تشکل باید تا چه میزان به حاکمیت و به جناح‌های در حاکمیت وابسته باشه. و همین اختلاف نظر هم حتی در روز 18 تیر ماه، حتی به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه که همه گروه‌های دانشجویی راجع بهش اتفاق نظر دارن، خودشو بروز میده.
اما گفته میشه گویا که یک گروه دانشجوی دیگر که به گروه تبرزدی شهره است، ظاهراً هم اکنون که ما صحبت میکنیم، تجمعی رو در برابر دانشگاه تهران برگزار کرده.
بله، این تجمع علارغمی که وزارت کشور به هیچ گروه دانشجویی مجوز نداده، این تجمع رو اینها گفتند که میخوان ساعت 7 بعد از ظهر در برابر دانشگاه تهران برگزار کنن. یعنی همین الان که ما صحبت میکنیم قرار هست این تجمع برگزار بشه. در سالهای گذشته علارغمی که مجوز نداشتن، همین گروهای هوادار آقای تبرزدی، جبهه متحد دانشجویی و جبهه دموکراتیک مردم ایران، در برابر دانشگاه تهران تجمع میکردن و همواره هم با نیروهای انتظامی و نیروهای لباس شخصی درگیر می شدن و نهایتاً بعد از این درگیری ها که احتمالاً با بازداشت های هم توأم بود، هیچ کدوم از این دانشجویان و هواداران آقای تبرزدی به خواسته هایی که می خواستن نزدیکتر نمی شدن. معلوم نیست و دید که این تجمع به کجا بکشه که امسال آیا تفاوتی با سالهای دیگر خواهد کرد. یکی از خواسته های دانشجویان هم همین بودش که به عنوان مثال دانشجویان زندانی که از زمان حادثه کوی دانشگاه زندانی شدن آزاد بشن. در حال حاضر 3 دانشجو باقی هستن از دانشجویانی که تیر ماه سال 78 بازداشت شدن بعد از ناآرامی کوی دانشگاه. این 3 دانشجو عبارتند از منوچهر و اکبر محمدی و احمد باطبی، و دانشجویان دیگری هم بودن که اینها طی این 3 سال آزاد شدن. این 3 دانشجو الان به عنوان مظهر مطالبات دانشجویان در ارتباط با مسئله دانشجویان زندانی در آمدن.
به گفته مسئولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، 3 دانشجو که از شمار دانشجویان بازداشت شده در پی 18 تیر ماه 78 بوده اند و همکارم سیاوش اردلان هم اشاره کرد، همچنان در زندانند. حکم اعدام اکبر محمدی را دیوان عالی قضایی کشور تأیید کرده و برادر او منوچهر محمدی هم به 15 سال زندان محکوم است. احمد باطبی، دانشجویی که به جرم بلند کردن یک پیراهن خونین که عکس آن بر روی جلد هفته‌نامه اکونومیست به چاپ رسید، نیز به اعدام محکوم شد، اما بعد حکم او به 15 سال زندان کاهش یافت. خانواده هر 3 دانشجو از وضع بسیار بد جسمی این دانشجویان در زندان بارها گفتند و دیروز هم پدر اکبر و منوچهر محمدی از رئیس قوه قضاییه خواست تا اجازه مرخصی فرزندانش را برای معالجه پزشکی صادر کند. و امروز پدر احمد باطبی با نگرانی بسیار از فرزند خود در زندان یاد میکند. در گفتگو با همکارم سیاوش اردلان.
آقای باطبی، فرزند شما احمد الان 3 سال هست تو زندان به سر میبره بعد از نارامی های کوی دانشگاه که بازداشت شد و در این مدت هم بعضی وقتا به مناسبت های مختلف صحبت از احتمال عفو و بخشودگی شده. شما خودتون آیا در این باره چیزی شنیدین از مسئولان که شاید احمد رو بخوان از زندان آزاد کنه؟
فقط تو روزنامه ها خوندیم. آقای شارودی هم که قبلا قول داده بود که دانشجو آزاد میشن، یه سری آزاد شدن، بعد احمد هم که مونده هنوز آزاد نشد. ما فقط منتظر قول مسئولین هستیم.
آقای باطبی، خودتون چقدر امیدوار هستین احمد عفو بشه؟
من هیچ امیدی ندارم، چون تا الان خیلی به ما قول دادن عمل نکردن. اصلا هیچ امیدی ندارم من. شون بدونن قول وفاش خودشون دیگه.
دوستان پسر شما، گروه های سیاسی که پیگیر وضعیت او هستن، اینها به نظر شما تا الان چقدر مؤثر بوده کارشون، پیگیری هاشون؟
بله، گروه های سیاسی بالاخره اطرافیان خیلی محبت کردن، خیلی زحمت کشیدن. ما خودمون دنبال کارم داریم، منطور نتیجه تا الان نگرفتیم. من تا الان به هر جایی، خود احمد، خود من، به هر جا، به هر مسئولی که نامه نوشتن، هیچ کدوم جواب من ندادن. یعنی هیچ امیدی ندارم دیگه. من به کی نامه بنویسم دیگه؟ قطع امید کردم، سپردم به خدا دیگه. هر چی میشه بذار بشه دیگه، هیچ جایی نداریم آخه.
آقای باطبی، مشکل مسئولان با پرونده پسر شما چی هست؟ چرا چه اتهامی رو راجع به پسرتون مطرح کردن؟ مشکلشون چیه؟ چی به شما میگن؟
مشکلش فقط همون پیراهن خونی، مشکل دیگه نداره. اتهامی که حتی اتهام خودشون خواستن براش بریدن، ازش هم امضام گرفتن که بله این کارو کرده. اونم بالاخره مجبور بود در اون شرایط خاصی که داشت مجبور بود امضا کنه دیگه، مجبور بود گردن بگیره که بعدا همه رو تکذیب کرد.
تو این 3 سالی که احمد زندانی بوده چقدر موفق شدیم ببینینش؟ لحاظ ملاقاتی وضعتون چگونه بوده؟
بلندلدر دیدار خیلی خوب بود. حالا مشکلی به اون صورت پیش نیاوردم. ملاقات مرتب داریم، بیشتر وقتا ملاقات حضوریه، تماس تلفنی هم داره. اون تو هم فعلا هیچ مشکلی نداره.
در این 3 سالی که احمد زندانی بوده، احمد باطبی شاید یکی از تنها زندانیانی بوده که بعضی روایاتش، بعضی نامه هایی که منتشر کرده داخل زندان راجع به اذیت و آزار جسمی که شده به مطبوعات کشور، به مراجع بین‌المللی درس پیدا کرد و مورد توجه محافل قرار گرفتش. شما خودتون وضعیت جسمانی پسرتون رو تو این 3 سال دیدین، چه جوری بوده؟ چی میتونین بگین راجع به اون چه که برش گذشته؟
بعد از نظر جسمی که خب روزای اول خیلی شکنجه شد، خیلی اذیت شد. یعنی من فکر نکنم هیچ کس به اندازه اون اذیت آزار شد. بعد درد کمر رو از نظر روحیم که خیلی بهش لطمه خورده. حالا دیگه نمیتونم من شهر بدم، بالاخره اذیت آزار خیلی شده، خیلی اذیتش کردن روزای اول. یه برخورد غیر انسانی، یک مشت از این، نمیدونم من چجوری اسم اینا رو چی بذارم، اسم اینا رو نمیتونم چی بذارم. مثل یک مشت حیوان افتادم بجون این بچه. 3 ماه تمام بچه زیر شکنجه بود، اذیت آزار هرچی بگی شده. ولی خب شکر خدا تحمل کرد، همه رو تا الان هم باشده، تاوانش هم داره پس میده دیگه.
پس داریم میگین روحیش خوب مونده؟
روحیش خیلی عالیه، بسیار عالیه. هر اتهامی که بهش زدن همه رو تکذیب کرد، کاری نکرده بود.
آقای باطبی، بالاخره این احتمال قوی هست که روزی احمد آزاد میشه، روزی از زندان بیرون میاد. چه آینده رو خودتون برای پسرتون در نظر دارین؟ فکر میکنین که بالاخره زندگیش به چه شکل تغییر پیدا کنه؟ ادامه تحصیل بده، ادامه فعالیت‌های سیاسی، مهاجرت؟ چه آینده رو برای پسرتون میبینید؟
اشتباه که ما یه ایرانی هستیم، یه ایرانی اصیل هم هستیم، یک مسلمان واقعی هم هستیم. ما ایرانی هستیم، ایرانم به دنیا اومدیم، برای همین مملکتم زحمت میکشیم. اگر اجازه تحصیل بهش بدن، اگر اجازه کار بهش بدن، ما بالاخره یه هموطن هستیم و در خدمت این مملکت خودمون هستیم. اگه نباشم که دیگه بالاخره روزیمو دست اینا نیست. خدا بزرگه دیگه. ما هیچ امیدی به اینا نداریم. اگه اینا بخوام به ما امید بدن و کار بدن و درس و زندگی، من میدونم بچه از همه چی افتاده دیگه، تمام زندگی افتاده. منم اصلا فلج شدم، زندگی منم فلجه.
سوال بعدی و آخر منم مربوط به همین موضوع بود که خودتون اشاره کردین. این 3 سال زندانی بودن احمد چه تأثیری روی زندگی خانوادگی خود شما داشته، شما و همسرتون و برادر احمد؟
کلا زندگی ما به هم ریخته. من الان خانومم
ناراحتی قلبی گرفته، کلی دوا درمون و این بر اون بر، ناراحتی قلبیش خوب شده، الان خونریزی معده داره. خود برادرش هم که مشغول تحصیل بود، اینم الان اعصابش خورده، اینم داره ترک تحصیل میکنه. واسه اینکه من خودم ناراحتی قلبی نداشتم، بدنم خیلی سالم، 53 سال سن دارم، تا الان آمپول نزدم، خیلی بدن سالمی داشتم، به خاطر همین بچه من داغون شدم دیگه. اصلا کلا زندگی من فلجه، نه معلوم شب من کیه، نه معلوم روز من کیه، من زندگی ندارم. این میگن روزمرگی، من زندگی ندارم، هیچ امیدم به اینا ندارم اصلا. من به کی برم بگم، به کی برم بگم؟ اگه واقعا سازمان ملل هست، اگه حقوق بشری هست، خب آقایون بفرمایید، خب بفرمایید جواب این ملت بدین. شما که از حقوق بشر داره دفاع میکنین، این بچه‌تون تو از بین رفت، اون بچه زندگیش از بین رفت. من با زجر و بدبختی بچه بزرگ کردم، من با ناز و نعمت بچه بزرگ نکردم و خوشحالم اصلا یه بچه سالم، یه بچه تحصیل کرده، یه بچه ورزشکار، یه بچه هنرمند تحویل جامعه دادم. بچه تحویل جامعه ندادم که باعث ننگ و نفرت جامعه بشه. تو من به این بچه‌م افتخار میکنم.
پدر احمد باطبی، دانشجوی زندانی که با تخفیف حکم اعدام او به 15 سال زندان محکوم شده است، به پرسش های همکارم سیاوش اردلان پاسخ می داد. سالگرد 18 تیر ماه، ایرانیان حساس به مسائل سیاسی ایران در خارج از کشور را نیز به فعالیت واداشته و گرد همایی هایی در حمایت از دانشجویان و به مناسبت 3 سالگرد 18 تیر ماه امروز در برخی نقاط برگزار شد. گزارش نمونه از این مراسم را از همکارم جمشید عدیلی از سیدنی استرالیا می شنویم.
شعارهامون رو برای خودمون نگه داریم، در زیر پرچم حمایت از جنبش دانشجویی اومدیم، گرد آمدیم، از این دفاع بکنیم.
امروز همزمان با سالگرد 18 تیر ماه، ایرانیان مقیم سیدنی در مقابل تانهال پاراماتا گرد آمدند. با چند تن از شرکت کنندگان در این مراسم گفتگوی کوتاهی انجام دادم و دلیل شرکتشان را در این مراسم جویا شدم.
من مهدی هستم، دانشجوی دانشگاه یونیورسیتی آف وسترن سیدنی. دلیل شرکتم توی این تظاهرات حمایت از جنبش دانشجویی درون ایران هست. اگر گروه های هستن که از چنین فعالیتی حمایت میکنن، خب من هم از اونا حمایت میکنم، چون معنی دموکراسی اینه.
من دانشجوی دانشگاه سیدنی هستم. امروز هم صدا با همه دانشجویان هموطنم در ایران و جوامع ایرانی خارج از کشور در شهر سیدنی گرد هم آمدیم تا صدای دادخواهی و اعتراض دانشجویانمون رو در سالگرد سرکوب 18 تیر ماه در 3 سال گذشته به گوش جامعه استرالیا برسونیم. آمدیم که یک بار دیگه تأکید بکنیم بر این مسئله، آنانی که به نام دانشجو به قدرت رسیدن، امروز برای حفظ همون قدرت دانشجویان رو از هر گونه اعتراضی منع میکنن، دانشجویان رو همچنان در زندان نگه میدارن، به حداقل مطالبات اونها پاسخ نمیدن و در حقیقت ما آمدیم اینجا که صدای این دادخواهی رو به گوش جامعه استرالیا برسونیم.
این مراسم که به مدت 1.5 ساعت ادامه داشت با صدور قطعنامه ای در حمایت از دانشجویان ایرانی به پایان رسید.
این باید از سیاست و حکومت برکنار باشد. ما میخواهیم کلیه مردم ایران با هر عقیده و مرام و مسلک و دین و مذهبی که دارند با آزادی کامل هم و در کنار هم زیست کنند. ما طرفدار اجرای اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل در کشورمون هستیم.
جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزادی.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را ادامه می دهیم. به دنبال تأیید حکم 11 سال زندان برای سیامک پورزند در دادگاه تجدید نظر و قطعی شدن این حکم، بر نگرانی مجامع جهانی مدافع حقوق بشر از سرنوشتی که در انتظار این روزنامه‌نگار 71 ساله بیمار روز به روز افسوده می شود. سیامک پورزن که هنوز روشن نیست در کجا زندانی است، با اتهاماتی که هرگز رسما اعلام نشد به 11 سال زندان محکوم شده است. خبر تأیید این حکم در دادگاه تجدید نظر را نخستین بار رسالت، یکی از روزنامه‌های وابسته به جناح محافظه‌کار، منتشر کرد. چند روز بعد این خبر در گفتگوی خبرگزاری دانشجویی ایران ایسنا با وکیل تسخیری و همچنان ناشناس مانده سیامک پورزند تأیید شد. همکارم علیرضا طاهری گفتگویی دارد با بنفشه پورزند، دختر بزرگ سیامک پورزند.
خانم بنفشه پورزند، همسر پدر شما مهرنگیز کار برای نجات جان سیامک پورزند اقداماتی در حد بین المللی رو آغاز کرده است. شما هم به سهم خودتون برنامه‌ای برای جلب توجه افکار عمومی به مسئله پدرتون دارید؟
بله، من میدونین که من از روز بعد از اینکه پدرم دستگیر شد اقدامات رو من اصلا شروع کردم. وبسایتی درست کردیم برای جلب توجه به ماجرای تاسف‌آور پدرم و همواره با کمک خیلی از ارگان‌های بین‌المللی و افراد بسیار واقعا دست اندر کار و دلسوز ما ادامه این کارهای آزادی پدرم دادیم. فعلا چون خانم کار دارن با شخصیت های ادبی کار میکنن و با سازمان قلم کانادا و امریکا در تماس بودن و با نویسندگان مختلف سرشناس دنیا دارن صحبت میکنن که پشتیبانی پدرم بکنن، من در حال تماس با تمام قدرت های بزرگ هالیوود هستم، با قدرت های بزرگ سرشناس دنیای موزیک و فیلم و آدم های دیگه ای که بتونن به ما این توانایی رو بدن که اسم پدرم رو بیشتر توی دنیای بزرگتر در بکنیم. مثل یعنی من اون کاری که میخوام بکنم واقعا اون در حد اون اسم در رفتگی که واسه آقای نلسون ماندلا پیش اومد، میخوام این اسم رو به اون حالت جهانی و اصلا بزرگترین اسم زندانی سیاسی بکنم.
مشخصا سراغ چه کسی میخواید برید یا چه کسانی؟
الان من این فرصت رو دارم که با خانم مدونا و آقای مارتین سکورسزی تماس بگیرم و در ضمن با چند تا سیاستمدار بزرگ امریکایی که فعلا اگه اجازه بدین اسمشون رو نیارم. در ضمن همینطوری که گفتم، من کمک بزرگ از فرزندان این مذهبیون ایران، بگیم آخوندهای ایران، من کمک بزرگی از نزدیک 12-13 نفر از بچه های خودشون که با خودشون هم نمیدونن، هم از خارج ایران هم از داخل ایران، من هر روز روزی 3-4 بار با این با فرزندان اینا تماس دارم، اینا خودشون نمیدونن. و من کاری که دارم میکنم اینه که من دارم از درون از داخل خودشون این ماجرا رو هم فشار میارم بهش.
خانم پورزن، چقدر امیدوار هستید که این تلاش ها فرجامی هم داشته باشه؟
من امیدوارم، برای اینکه من فکر میکنم که موقعی که ماجرا به ماجرای بین المللی و به این حدی که میخوایم برسونیم برسه واقعا ماجرا، من فکر میکنم که این واقعا آخر کار به آبروی خودشون بستگی خواهد داشت. من دیشب برای 500 نفر حکم پدرم رو ایمیل کردم. من در عرض یک ساعت و نیم نزدیک 300 تا جواب داشتم از ملت و اون 300 تا آدم، بدونید هر کدومشون به 300 تا آدم دیگه که روی لیست ایمیل خودشون هستن. من تا آخرین لحظه عمرم، تا آخرین نفسم حاضرم که این آقایون رو بجنگم به خاطر حفظ آبرو و ثابت کردن معصومیت پدرم بجنگم.
تلاش برای کاهش فشار بر سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 71 ساله زندانی در ایران، در گفتگوی همکارم علیرضا طاهری با بنفشه پورزند، دختر سیامک پورزند. در دقایق آینده و در ساعت دوم برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی به آنچه در پیوند با احتمال تغییراتی در قانون کار جمهوری اسلامی در محافل کارگری ایران مطرح شده خواهیم پرداخت. توقف تولید دو خودرو پرطرفدار در ایران را بررسی خواهیم کرد و از جمله به موضوع صدور مجوز کتاب یا عدم صدور مجوز کتاب در ایران خواهیم پرداخت. اما اکنون نفسی تازه کنیم، ترانه‌ای بشنویم و با پل گوگوش به ساعت دوم برنامه برویم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید. از گل بسازیم برای خوشی شب دیدار وحشت، کمک کن با تن خم گل بسازیم، کمک کن سایه بونی از پرانه برای خوشی